ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
پیگیری طرح‌های استانی در سفر پایان هفته برخی اعضای دولت، از بازدید وزیر سمت از معدن تفتان و بررسی طرح‌های اقتصادی سیستان و بلوچستان تا افتتاح یا آغاز اجرای 66 طرح عمرانی در شیراز با حضور وزیر کشور.
آغاز به کار دهمین نمایشگاه ایران نوشت در مصلی امام خمینی تا ساعتی دیگر. بیش از 100 تولید کننده برتر نوشت افزار ایرانی آخرین محصولاتشان را در این نمایشگاه عرضه می کنند.
شهادت 16 فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به غزه و کرانه باختری. مخالفان سیاست‌های نتانیاهو در جنگ غزه بار دیگر در تل آویو تظاهرات کردند.
بومی‌سازی نسل جدید اندام مصنوعی برای کودکان. این محصول دانش بنیان متناسب با رشد اندام کودک قابل تغییر است.
و در پیک نیمروزی از افزایش 19% صادرات غیر نفتی ایران در 5 ماه نخست امسال می‌شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. خانم رمی و من صالحی در خدمت شما هستیم با این بخش خبری.
سفر استانی 3 وزیر دولت 14 در پایان هفته. وزیران کشور، سمت و میراث فرهنگی در سفر به استانهای فارس، سیستان و بلوچستان و یزد طرح‌های مربوط به وزارتخانه‌های خود را در این استانها پیگیری کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز و در دومین روز سفر خود از معدن طلای تفتان بازدید کرد. معدن طلای تفتان که سال 1401 به بهره برداری رسیده، همکنون با ذخیره بیش از 100 میلیون تن کانسنگ طلا از بزرگترین معادن طلای کشور است.
فکر می‌کنم آینده استان انشالله تعالی اگر ما رو بخش معدن یه مقدار بیشتر سرمایه گذار بتونیم جذب بکنیم و انشالله تو استان هم حمایت بشن، یعنی مردم هم انشالله تعالی حمایت کنن با پشتیبانی که الحمدلله هم نمایندگان کردن هم آقای استاندار کردن از مجموعه اقداماتی که انجام شده. به نظرم میاد استان داره فاصلش رو با میانگین کشور کم میکنه و انشالله چشمانداز روشنی جلو هست.
آقای عطابک دیشب هم نشستی با فعالین اقتصادی استان و شورای خانواده داشت. در این جلسه فعالین اقتصادی مشکلات خود را در مباحث مختلف صنعتی و تجاری بازگو کردند. وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم که در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد سخن می گفت، با اشاره به برگزاری اجلاس وزرای گردشگری کشورهای آسیایی به میزبانی یزد در آینده نزدیک گفت، این اجلاس می تواند نقش مهمی در معرفی ایران به عنوان کشوری زیبا و امن به جهانیان باشد. وزیر کشور هم بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام به عنوان یکی از اولویت‌های مهم کشور تاکید کرد. آقای مؤمنی در مراسم بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی 66 طرح عمرانی شهر شیراز با بیان اینکه برخی از طرح‌های عمرانی دچار وقفه شده و اعتباری نیز برای آنها پیش بینی نشده است گفت رویکرد وزارت کشور اولویت بندی طرح‌ها و تعیین تکلیف آنها بر اساس تاثیرگذاری اقتصادی و ایجاد اشتغال است.
و خواهشم از همه دست‌اندرکاران که در اینجا نشستن این هست که حتما این پروژه های نیمه تمام را دستبندی بکنن، اونهایی که درصد پیشرفتشون بالاست، اونهایی که اهمیتشون بالاست به عنوان پروژه های پیشران تلقی میشن، اونها در اولویت قرار بگیره حتما. و بسیاری از پروژه ها هستن که با اختصاص منابع کم میتونه به بهره برداری نهایی برسه و برخی از پروژه ها هستن که درصد پیشرفتشون بالاست و نقطه غیر قابل بازگشت رسیدن، اونها در اولویت قرار بگیرن، به ویژه اونهایی که اهمیت بالایی دارن در پیشرفت اقتصادی، ایجاد اشتغال.
وزیر کشور همچنین گفت ساماندهی اتباع خارجی به زودی آغاز میشود. آقای مؤمنی در حاشیه سفر شیراز گفت این طرح با یک برنامه مناسب اجرا خواهد شد.
این طرح به صورت در واقع کاملا با برنامه مناسب که هم به هر حال ملاحظات منطقه‌ای در نظر گرفته بشه، هم ملاحظات همسایگی، ولی اون چیزی که مشخص هست موضوع اتباع بیگانه و اونهایی که غیر قانونی هستن در دستور کار قرار داره. به هر حال کشور ما بیش از این اون میزانی که مقرر شده امکان در واقع پذیرایی نداره. به هر حال میهمان هم تا حدی که صاحبخونه امکانش وجود داشته باشه میتونه پذیرایی بکنه و این مشکلات زیادی رو ایجاد کرده و انشالله اولین گام بیرون کردن اتباعی است که مجوز ندارن و بعد به مرور مراحل دیگه، ولی به صورت جدی انشالله در دستور کار قرار داره و از همین چند وقت آینده انشالله شروع خواهد شد.
به گفته یه جانشین رئیس پلیس راهور، موج بازگشت زائران و مسافران از روز گذشته از استانهای خراسان رضوی، مازندران و گیلان آغاز شده و همچنان ادامه دارد. سردار مؤمنی از هموطنان خواست زمان بازگشت سفرشان را به روز و ساعات پایانی تعطیلات موکول نکنند.
خواهشی که از مردم عزیز داریم خروج خودشون را از این استانها فقط به روز جمعه موکول نکنند. سفر خودشون رو توضیح بکنند. بخششون امروز، بخششون جمعه و حتی اونهایی هم که امکان داره شنبه برگردن به سمت تهران و شهرهای خودشون. چون اگر فقط بخوام بذارم برای روز جمعه، قطعا ما با ترافیک سنگین مخصوصا در محورهای شمالی مواجه خواهیم بود. انشالله این سفر رو توضیح کنم و ما بتونیم این ترافیک رو مدیریت کنیم.
فرمانده نیروی دریایی سپاه آخرین وضع آمادگی رزم یگانهای عملیاتی مستقر در جزایر ایرانی سگانه در خلیج فارس را ارزیابی کرد. دریادار علیرضا تنگسیری با اشاره به جایگاه مهم جزایر تنبه بزرگ، تنبه کوچک و جزیره بوموسا گفت توانمندی دفاعی این جزایر هر لحظه افزایش می‌یابد. در بازدید سردار تنگسیری آمادگی بخشی از تجهیزات جدید ملحق شده به یگانهای جزایر ایرانی شامل سامانه‌های موشکی راهبردی کروز ضد ناوشکن ارزیابی شد. سردار تنگسیری:
الحاق آخری که ما انجام دادیم و سامانه‌های قابل توجهی رو وارد سازمان آوردیم، بخشی از اینها رو در نازعات ما استفاده کردیم و داریم استفاده می‌کنیم. همون سامانه ها رو بررسی میکنیم که وضعیت به چه شکل است. سلاح ها رو عموماً سلاح های نو و بروز استفاده کردیم. به عنوان اصلی ترین مأموریت ما در جزایر نازعات اینا رو آوردیم در جزایر نازعات به کارگیری کردیم. ما بارها گفتیم پیام ما به دوستانمان، به کشورهای مسلمان دوستی و برادری است و پیام ما به دشمنان ما و کسانی که بخوان در مقابل ملت ما بیستن قطعاً محکم است.
دهمین نمایشگاه ایران نوشت از امروز تا 31 شهریور از ساعت 15 الی 22 در مصلای امام خمینی برگزار می شود. تا تقویت فرهنگ استفاده از نوشت‌افزارهای ایرانی اسلامی در بین دانش آموزان و خانواده ها از اهداف برگزاری نمایشگاه ایران نوشت است. بیش از 100 تولید کننده برتر نوشت‌افزار ایرانی آخرین محصولاتشان را در این نمایشگاه عرضه می کنند. این نمایشگاه در شهرهای قم، شیراز، یزد، مشهد و تبریز هم برپا می شود. آقای یقینی دبیر دهمین نمایشگاه ایران نوشت.
هر سال خانواده بزرگ نوشت‌افزار ایرانی اون چیزی که در واقع محصولات جدیدش بوده، محتواهای جدیدی که بر روی محصولات استفاده کرده و تولید کرده رو در نمایشگاهی تحت عنوان ایران نوشت که در تهران و برخی از مراکز استان‌ها برگزار میشه در معرض عموم قرار میده و میزبان خانواده‌ها میشه. ما از امروز 15 شهریور الی 31 شهریور هر روز از ساعت 15 الی 22 در مصلای تهران و در شرایط بهتری نسبت به مکانی که سال قبل بودیم پذیرای خانواده خواهیم بود و در شهرستان ها هم در ما در شهر شیراز، مشهد، یزد، خدمت شما عرض بکنم قم و تبریز هم عزیزان و همکاران بنده میزبان خانواده ها خواهند بود.
در 335 روز از تجاوز رژیم صهیونیستی دست کم 10 فلسطینی دیگر در مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رسیدند و چندین نفر نیز زخمی شدند. در یکی از حملات 4 نفر در اردوگاه آوارگان دیرالبلح در مرکز نوار غزه شهید و تعدادی مجروح شدند. در حمله صهیونیست‌ها به منازل مسکونی در مجاورت مدرسه شهدای زیتون در جنوب شرقی شهر غزه هم دست کم 2 نفر شهید و شماری زخمی شدند. 4 نفر دیگر هم در جنوب نوار غزه به شهادت رسیدند. اشغالگران در کرانه باختری هم 6 جوان فلسطینی را در حمله موشکی به شهادت رساندند. در این حمله که در توباس واقع در شمال کرانه باختری انجام شد، جوانان فلسطینی در داخل خودرو توسط اشغالگران هدف قرار گرفتند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد از هفته گذشته و آغاز تجاوز به کرانه باختری 39 نفر در این منطقه شهید و بیش از 145 تن نیز زخمی شدند. نیروهای اشغالگر دیشب و امروز همچنین به اردوگاه العین در نابلس یورش بردند. صهیونیست‌ها در حمله به کرانه باختری در حال تخریب تأسیسات زیربنایی و اموال مردم هستند.
حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد هدف نخست وزیر رژیم صهیونیستی به شکست کشاندن دستیابی به توافق آتش‌بس در نوار غزه و تبادل اسیران است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین نیاز به پیشنهادهای جدید را رد و تأکید کرد. آنچه در حال حاضر لازم است فشار بر نتانیاهو و کابینه او و ملزم کردن آنها به آنچه پیشتر توافق شده است باشد. حماس درباره افتادن در دام نتانیاهو و ترفندهای او که از مذاکره برای طولانی تر کردن تجاوز به ملت فلسطین استفاده می کند هشدار داد و قصد او برای ماندن در محور فیلادلفیا را برای به شکست کشاندن دستیابی به توافق دانست. نخست وزیر رژیم صهیونیستی گفته اگر اسرائیل از محور فیلادلفیا در مرز غزه و مصر خارج شود دیگر نمی تواند به آنجا بازگردد.
معترضان به سیاست‌های نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ غزه بار دیگر در تل‌آویو تظاهرات کردند. هزاران شهرک‌نشین و خانواده‌های اسیران صهیونیست اشغالگر با در دست داشتن تابلو نوشته‌ها و سر دادن شعارهای امضای توافق مبادله اسیران با مقاومت فلسطین در نوار غزه و کنارگیری کابینه نتانیاهو را خواستار شدند. این تظاهرات با حمله پلیس رژیم صهیونیستی به درگیری منجر شد و نیروهای پلیس شماری از معترضان را بازداشت کردند. همچنین بر اساس گزارش رسانه‌ها پلیس رژیم صهیونیستی وزیر آموزش این رژیم را که در میان جمعیت معترضان گرفتار شده بود نجات داد. در چند روز گذشته تجمع‌های اعتراضی گسترده‌ای در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی از جمله در تل‌آویو برگزار شده و پلیس ده‌ها معترض را بازداشت کرده است.
حامیان فلسطین در پایتخت بلژیک با برگزاری تجمع جنایات رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان را محکوم کردند و علیه رژیم اشغالگر شعار سر دادند. طرفداران فلسطین در پایتخت کانادا هم علیه رژیم صهیونیستی شعار سر دادند و تحریم تسلیحاتی رژیم اشغالگر و پایان تجاوز به نوار غزه و کرانه باختری را خواستار شدند.
شورای امنیت سازمان ملل در واکنش به ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری تشکیل جلسه داد. نشستی که در آن بیشتر اعضا جنایت‌های این رژیم را محکوم کردند و توقف آن را خواستار شدند. اما باز هم حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی مانع از نتیجه بخش بودن آن شد.
جلسه شورای امنیت در پی گسترش اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به کرانه باختری و تداوم نسل کشی و جنایات این رژیم در غزه و به درخواست الجزایر به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت برگزار شد. سفیر و نماینده دائم الجزایر در ابتدای این نشست شورای امنیت را به خاطر ناتوانیش در برابر رژیم صهیونیستی سرزنش کرد. عمار بن جامع سفیر و نماینده دائم الجزایر در سازمان ملل اینگونه گفت:
ناتوانی شورای امنیت باعث مسئولیت اسرائیل شده. هدف اصلی اسرائیل از تعداد بالای کشتار، حجم زیاد ویرانی ها و شدت وحشیگری ها محو کردن هویت فلسطینیان است.
در این جلسه اعضای شورای امنیت ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کرانه باختری، پاسخگو کردن این رژیم را به خاطر حجم بالای جنایاتش بر ضد فلسطینیان خواستار شدند.
هر صبح طلیعه تازه‌ای برای زندگی و بندگی است. صبح طلیعه تلاش است برای کسب معنویت و معاش. صبح طلیعه خدمت است و سرچشمه خیر و رحمت.
و الصبح اذا تنفس قسم به صبحگاهان هنگامی که نفس
قسم به صبح آنگاه که زمین را به
قسم به صبح
که تجلی تولدی است بی پایان.
برنامه صبحگاهی طلیعه شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:40.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیویی قرآن. امیدوارم هر جایی که هستید در پناه ایزد منان و در پناه قرآن کریم و در ظل توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف سلامت، موفق و معید باشید. از پخش شبکه رادیویی قرآن بخش دوم پنجشنبه ها خدمتگزار لحظات شما خوبان هستیم تا ساعت 22 ده شب، انشاءالله که فرصت کافی داشته باشید تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. آغاز ماه ربیع الاول، ماه جشن و سرور اهل بیت علیهم السلام رو به همه شما قرآنیان بزرگوار و محبین اهل بیت عصمت طهارت علیهم السلام تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
أنت ذكر في صلاة العشق يتلى أنت شهد سيدي بل أنت أحلى أنت ذكر في صلاة العشق يتلى أنت شهد سيدي بل أنت أحلى نور دربي يا محمد هاك قلبي يا محمد صوت رداد ربي يشهد حب أوحاد يا محمد يا محمد عشت عمري تائها بين المعاني لم أجد إلا ذهولا في لساني عشت عمري تائها بين المعاني لم أجد إلا ذهولا في لساني.
مجدداً آغاز ماه ربیع الاول رو خدمت همه شما قرآنیان بزرگوار تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از اینکه با ما همراه هستید بسیار سپاسگزاریم. در تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 112 در شرح آیه 68 سوره مبارکه زخرف آمده است: آیه در حقیقت تفسیری است برای اوصاف و حالات متقین و بیانی است از سرنوشت پر افتخار آنها. در آن روز خداوند به آنها میگوید: ای بندگان من، امروز نه ترسی بر شماست و نه غم و اندوهی خواهید داشت. چه پیام جالبی، پیامی بدون واسطه از سوی خداوند، پیامی که با بهترین توصیف ها آغاز می شود: ای بندگان خدا. پیامی که مهمترین نگرانی انسان را در آن روز پرنگرانی زائل میکند. با این مقدمه دعوت میکنم تا لحظات دیگر شنونده تلاوت آیات شریفه 67 تا آخر سوره مبارکه زخرف، همچنین آیاتی 1 تا 12 سوره مبارکه دخان باشید. با صدای استاد شیخ شخات محمد انور که به مدت 28 دقیقه هدیه حضورتون خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن